این اصلا دادسرا نباید وارد بشه، مثلا اون جرام اطفال و جرام راجع به فی افت و امثال اون دیگه نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرایی ندارن، مستقیم میرن دادگاه.
درسته؟
اون هم قانون مشخص کرده در ماده 302، این قضیه که فرمودی در ماده 302 هست.
پس این که الان مثلا پرونده قتل رو الان دارن در دادسرا رسیدگی میکنن، پرونده مثلا حالا اخلاقی یا زنا رو مثلا تفکیک کردن فرستادن دادگاه، درسته در واقع؟
بله بله، به هر حال صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداری. یعنی شما در مسائل منافی عفت به خاطر اون سری بودن تحقیقات اون از صلاحیت دادسرا خارج کردن که حاکم مستقیما به موضوع رسیدگی بکنه، و همون دلیل اونو جدا کردن که دادسرا در بخش دیگر موضوع که ساله هست رسیدگی کنه.
خب جناب دالوند عزیز، همچنان در خدمت حضرت عالی هستیم و دوست داریم نظراتون استفاده بکنیم. بعضی از دعاوی رو مطرح کردید، دعاوی مثلا حل اختلاف بین کارگر و کارفرما رو که گفتید باید به اداره کار برن مراجعه بکنن، هیئت تشخیص و حل اختلاف آرای رو صادر میکنه، یا در شهرداری ها کمیسیون ماده 100، ماده 12، ماده 5 آرای رو صادر میکنن، یا بالاخره تصمیماتی گرفته میشه، بعضا مردم نسبت به اینها معترض هستن، میگن آیا مثلا این دعاوی که اینجلا ادعای یا شکایتی که مطرح شد و در اونجا منجر به صدور رأی قطعی شد، آیا این قطعیت یعنی که ما دیگه جایی برای اعتراض نداریم، یا اینکه در اون مرجع در واقع موضوع رسیدگی تمام شده و قطعیت پیدا کرده، حالا میتونن مثلا به دادگاه، دیوان عدالت یا مرجع دیگری مراجعه بکنن؟ به چه کیفیتی است این آرایی که صادر میشه از مراجع غیر قضایی؟
مراجع غیر قضایی از جمله کمیسیون ها برای رسیدگی به رأی که از اون مراجع رسیدگی شده و قطعی شده، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام اداری میتونه به طرف اعتراض کنه تا در دیوان رسیدگی بشه. معمولا در دیوان عدالت اداری هم هر کدوم شعب ویژه‌ای رو اختصاص دادن که تخصصا رسیدگی بشه. دیوان عدالت اداری فی الواقع در جایی که شما از تصمیمات سازمان‌ها و ادارات دولتی شاکی هستید یا می‌خواد یک بخشنامه‌ای رو ابطال کنید، اینجا مرجع رسیدگی کنند دیوان عدالت اداری است. اگر یک رأی از کمیسیون مادی 100 مثلا صادر شده باشه و قطعی شده باشه، شما اگر اعتراضی نسبت به اون داشته باشید میتونید در دیوان عدالت اداری مطرح بکنید. دیگه رأی دیوان عدالت اداری در اون مورد قطعی خواهد بود. تو مراجع تخصصی هم همچنین ما بعضی مثل شورای عالی ثبت، باز اگر اعتراض داشته باشه طرف میتونه در دیوان عالی کشور مطرح کنه. یادمون باشه دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تصمیماتی است که از سازمان ها و ادارات دولتی صادر شده باشد. اگر این تصمیم مربوط به شرکت ها و غیره باشه، طرف باید در دادگاه عمومی دعوایی تحت عنوان ابطال مطرح بکنه.
دیوان عالی کشور مد نظرتون بود یا دیوان عدالت اداری؟
نه، دیوان عدالت اداری.
دیگه لحظه به عالی کشور اشاره فرمودید.
بله ببخشید.
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که خدمات عمومی ارائه میدن و دوائر دولتی در واقع. هم از طرز کار مأمورین، هم از تصمیمات اونها میتونیم ما شکایت بکنیم در دیوان عدالت اداری.
به هر حال دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع عام در هر جایی که تصمیم اون اداره به ضرر شخص باشه میتونیم دعوا رو در اونجا مطرح کنیم. خیلی از دعاوی مربوط به استخدامی مثلا طرف اعتراض داره در دیوان عدالت اداری مطرح میشه که بخش زیادی از پرونده ها رو به خودشون اختصاص دادن.
در لابلای صحبتاتون یه اشاره کردین همون ابتدا که موضوعی که مطرح میشه ممکنه تخلف باشه، کیفری باشه یا حقوقی باشه. حالا ما در مورد دو تا از در واقع حالا شخصیت ها یا در صنف هایی که حالا فعالیت میکنن، مثلا قضات و وکلا، که اگر نسبت به اونها شکایتی رو بخوایم مطرح بکنیم، دیده شده که مثلا هم در دادسرای رسیدگی به جرایم انتظامی قضات، هم دادسرای رسیدگی به جرایم انتظامی وکلا در کانون وکلا و در قوه قضاییه مطرح میشه. و علاوه بر اون دیدیم که مثلا دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت هم هست که اونها ممکنه یک جرم عمومی را اینو مرتکب بشن. یه تفکیکی بین اینها اگر زحمتی نیست داشته باشید و بگید که به هر حال اگر از قضات یا وکلا یا موارد از این قبیل جرم عمومی مرتکب شدن یا تخلفی انجام دادن به کجاها باید مراجعه بشه؟
بله، در مورد وکلا و قضات حسب این که فعل ارتکابی تخلف باشه یا جرم، مرجع رسیدگی کنندش متفاوت هست.
بله،
اگر مقصود شاکی اینه که در پرونده مورد نظر قاضی تخلف کرده، آیین دادرسی رو رعایت نکرده، برای این کار باید شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات مطرح بکنه که مجازات های اون معمولا از نوع اداری هستن. اگر احراز کرد که تخلفی صورت گرفته، به تبع تخلف چنانچه در نتیجه تخلف خسارت مادی هم به شاکی خصوصی رسیده باشه، میتونه در دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان هم بکنه. قسمت دوم اینه که قاضی مرتکب جرمی شده باشه، به طور مثال توهین کرده باشه. چون برای رسیدگی به جرائم مربوط به قضات دادسرای ویژه کارکنان دولت تخصیص داده شده و قانون این داد قانونی فقط در تهران هست و تشکیل اون بر مبنای قانون هست که بگیم مثلا این دو سه شعبه به این موضوع رسیدگی کنن، نه، خود قانون پیشبینی کرده. پروسه خاصی داره رسیدگی به جرم قاضی. اولا در دادسرای کارکنان دولت مطرح بشه، ثانیا ورود به موضوع و رسیدگی فرع بر تعلیق قاضی، یعنی باید اول از شغلش معلق باشه بعد رسیدگی بکنه. در مورد وکلا هم همچنین ما دادسرای مربوط به قانون رو داریم که اگر تخلفی کرده باشه در اون دادسرا مطرح میشه و حسب مورد در صورت احراز ممکنه به تنبیهات اداری که پیشبینی شده محکوم بشه.
بازم یه سوال دیگه رو یکی از شنوندگان مطرح کردن و اون این که دعاوی که ممکنه جنبه های حقوقی و جزایی داشته باشه و حالا بحث وقتی که یک فردی مثلا جرم تخریب رو انجام میده یا سرقت رو انجام میده یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا صدور چک بلا محل مثلا، مواردی از این قبیل، بعد اینا میگن خب ما میرفتیم در دادسرا شکایت کردیم، حالا کیفرخواست شده رفته دادگاه، خب حالا ما برای بحث حقوقی آیا میتوانیم دادخواستمون رو به همون مرجع قضایی ارسال بکنیم یا نه باید بریم یه دادگاه حقوقی تر دعوا بکنیم؟ چه موضوعاتی که ممکنه جنبه حقوقی و کیفری همزمان داشته باشه؟
اینها شامل دو بخش میشه. یک بخش از اون که شما به تبع جرمی که رخ داده میتونید در همونجا دادخواست بدید، یعنی اگر خسارت ناشی از جرم باشه طرف میتونه در همون مرجع کیفری دادخواست بده و مطالبه خسارت کنه. ولی اگر خسارتی که مطرح مورد نظر هست نه ربطی به جرم نداشته باشه، قابلیت تر در اونجا رو نداره. یک نکته دومی که میگیم مختار است، یعنی میتونه در دادگاه حقوقی هم ضرر و زیانهای ناشی از جرم رو از طریق دعوای حقوقی مطالبه کنه.
درست.
یعنی خصیصه مجرمانی موضوع را در دادسرا و دادگاه و کیفری رسیدگی کنه و مطرح کنه که رسیدگی بشه و خصیصه حقوقی رو از طریق تقدیم دادخواست در دادگاه حقوقی.
جناب دالوند، بعضی از آرا رو ما دیدیم که مثلا به جرم کلاهبرداری یا سرقت که مثلا رسیدگی میکنن دادگاه کیفری، بعضا دیدیم که مثلا حکم به رد مال و اینها هم داده شده. اینها مصداق چیه؟ آیا مصداق هم خسارت است؟ ضرر و زیان ناشی از جرم است؟ آیا برای دادگاه کیفری تکلیفه که علاوه بر تعیین میزان مجازات در واقع حکم رد مال هم بدهد؟ یا اینکه مثلا حتما خواهان یا شاکی باید این رو درخواست بکنه از دادگاه؟
بله، کاملا درسته. در این خصوص ما جرائم رو به دو دسته تقسیم میکنیم. آن دسته از جرائمی که دادگاه موظف ضمن تعیین مجازات حکم به رد مال هم بدهد که معمولا شامل سرقت، کلاهبرداری و فروش مال غیر میشه. این گونه از جرائم مثلا اگر کسی به کلاهبرداری محکوم شد، دادگاه باید رد مال رو هم حکم بده.
حتی اگر شاکی درخواست نکنه یا یکی با درخواست بکنه؟
نه، اگه نخواد که خیر.
آه، فقط ممکنه درخواست، فقط منظور اینه که تو اون شکایتی که مینویسه دقت بکنه که هم شکایت کیفری رو مطرح بکنه، هم مطالبه خسارت و ضرر و زیان و رد و مال رو درخواست بکنه. در واقع نیاز به تقدیم دادخواست هم نیست.
معمولا مستتر درش هست. ما خیلی کم موردی داشتیم که طرف شکایت کیفری مثلا در مورد خیانت در امانت مطرح بکنه، بگه نه من فقط کیفرش رو میخوام، رد مالش رو نمیخوام. معمولا توأمه با این شکایت، دادگاه ها رد مال رو هم حکم میدن، مگر اینکه طرف در زمان اجرا بگه من نمیخوام. خب اگر بگه نمیخوام ساقط میشه.
درست.
ولی دادگاه ها مکلفن در مورد رد مال اظهار نظر بکنن.
و نیازی به ارائه دادخواست هم نیست؟
نه خیر، نیازی به ارائه دادخواست نیست. به صرف همون طرح شکایت اولیه، دادگاه ضمن حکم کیفری حکم رد مال رو هم میده. گفتم که جرائم خاصی هست، فقط شامل همین 4 تا جرمی بود که احصا کردیم. در سایر جرائم که میشن دسته دوم، رد مال مستلزم اینه که حتما طرف بر اساس پروسه مدنی دادخواست بده و مطالبه کنه. در غیر این صورت دادگاه حکم رد مال نخواهد.
حالا یا ممکنه وقتی که پرونده کیفرخواست خورد، قرار جلب دادرسی خورد، رفت دادگاه، اون زمان میتونه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم رو بده، یا اینکه نه مستقیما بره در دادگاه حقوقی مثلا، یا اگر زیر 20 میلیون تومان در شورای حل اختلاف در شهرستان ها و زیر 5 میلیون تومان در شورای روسته ها مثلا اونجا دعوای خودش رو مطرح بکنه.
این از اختیارات شاکی است که دادخواستش رو در همون مرجع کیفری مطرح کنه یا نه بیاد علاحده در دادگاه حقوقی مطرح بکنه.
بسیار بسیار متشکرم. خیلی خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فضل‌الله دالوند، قاضی محترم دادگستری. بسیار بسیار خوب و مسلط و با دانش بالا به سوالاتی که مطرح شد پاسخ دادن. سوالات پراکنده‌ای رو ما مطرح کردیم، اما با انسجام ذهنی که ایشون داشتن و تسلطی که به موضوع داشتن به خوبی از عهده پاسخ برآمدن. از این بابت ازشون تشکر میکنیم و البته غیر از این هم انتظاری نبود.
ضمناً موضوع برنامه آوای قانون هفته آینده اصلاح قانون چک هست، یا اصلاحاتی که در قانون چک صورت گرفته. مهمان ما هم جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار خواهند بود، قاضی محترم دادگستری.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه آوای قانون هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. همه شما شنوندگان عزیز و محترم رو به خدای بزرگ و منان میسپارم تا سه شنبه دیگر و برنامه آوای قانون. بدرود، خداحافظ.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه رادیویی. هفته بسیج است. این عزیزان رو گرامی می‌داریم، بسیجی که به معنای حضور و آمادگی در همان نقطه است که اسلام و قرآن و امام زمان ارواح نافدا و این انقلاب مقدس به آن نیازمند است. بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادند.
یک نکته حاشیه اینجا عرض بکنیم که تو بیانات این دوستان هم بعضن بود، و اون این است که بسیج الگوسازی بود. بسیج ایجاد الگو بود. این الگو بدون اینکه هیچ تبلیغاتی براش بشه، هیچ کاغذی نوشته بشه، کتابی نوشته بشه، پیغامی به کسی داده بشه، به طور طبیعی در یک بخش مهمی از دنیای اسلام جا باز کرد، یعنی خودشو نشون داد. از روی او نسخه نویسی کردند. بعضی ها نسخه نویسی کردند برای هدفهای خوب، بعضی ها نسخه نویسی کردند برای هدفهای بد. اینکه جوونا رو بیارن با انگیزه دین وارد میدان کنن، مسئولیت رو به اونها بسپرن، به اونها اعتماد بکنن، این شد یه الگو. حالا که الگو شد، دوستان از این الگو بهره گرفتن. دوستان ما در خیلی از کشورها که حالا آقایون اسم آوردن، بنده نمیخوام از کشوری اسم بیارم، دشمنان هم نشستن براش برنامه ریزی کردن. یکی از برنامه ریزی های دشمن عبارت است از نفوذ، که بنده الان شاید حدود یک سال یا بیشتری که راجع به نفوذ دارم صحبت میکنم. نفوذ، از نفوذ باید ترسید، باید مراقب بود. ترسید معناش این نیست که آدم خوف کنه، یعنی ملاحظه کنید، مراقب باشید. نفوذ خیلی مهمه، یکیش اینه. یکی از راههایی که دشمن ها دنبال میکنن ایجاد خطوط موازی است، رقیب درست کردن برای بسیج. از این کارا میکنن ها، بنده نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم، اما من میشناسم، اطلاع دارم، شما هم شاید بعضیتون اطلاع داشته باشید. همین الان دارن برای بسیج، برای جوانهای کشور، برای همونایی که من گفتم افسران جنگ نرم، دارن بر اونها رقیب سازی میکنن. یه خط موازی درست میکنن برای اینکه از اینجا غافلش کنن، بکشوننش به اونجا. اینها مسائل مهمی است دیگه. خب اگر این سرفصلایی که عرض کردیم مورد توجه قرار بگیره، البته حرفای دیگه هم هست دیگه، حالا مجال نیست که عرض بکنیم، اگر اینها مورد توجه قرار بگیره، اون وقت بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ. وقتی میگن بسیج بی ترمزه، یعنی همین. هم در عرصه اقتصاد، توجه کنید، هم در عرصه خدمت رسانی، در همه این عرصه ها بسیج میتوانه به عنوان یک نیروی پرقدرت اثرگذار. به عبارت دیگر، بسیج میتوانه دستگاه های مسئول را هم در جهت‌دهی، هم در هدف گذاری، هم در عمل یاری بده. یعنی ما وقتی راجع به بسیج صحبت میکنیم و این مطالب رو میگیم و توانایی های بسیج رو میگیم، نمیخوایم برای قوه مجریه یک رقیب بتراشیم. نه نه خیر، قوه مجریه وظایفی داره، مسئولیتی هایی داره، باید انجام بده اونها رو، وظیفه شه. اما بسیج میتوانه کمک کنه به قوه مجریه برای جهت‌دهی صحیح، برای جلوگیری از خطا و انحراف در مسیر، و کمک کنه در عمل، مثل همین اقتصاد مقاومتی که بعض از آقایون اشاره کردن. میتوانه به عنوان مکمل عمل کنه، میتوانه به عنوان امید بخش عمل کنه. بعضی از دستگاه‌های دولتی در بعضی از زمینه‌ها دچار ناامیدی میشن، میگن آقا نمیشه، چطور نمیشه، این همه کارهای بزرگ انجام گرفت، نمیشه. یعنی چه؟ میگن آقا نمیشه. بسیج وقتی که افتاد جلو، وقتی این نیروی جوان و پیشران حرکت صحیح خودش رو دنبال کرد، اون آدم ناامید و افسرده هم با نشاط می شود و امیدوار می شود. خب من البته هرگز نمیخوام مبالغه کنم، بنده نمیخوام بگم بسیجی یک فرشته است و از ضعف‌های بشری دوره. نه نخیر، همه ما ها دچار ضعف‌های بشری هستیم، ترس داریم، تردید داریم، ملاحظات گوناگون داریم، گرفتاری‌های خانوادگی داریم، گرفتاری‌های اجتماعی داریم، اما بن‌بست نداریم. من اینه میخوام بگم جوان بسیجی ممکنه یه وقتی در یه برهه دچار ترس بشه یا در یک مسئله خاصی دچار تردید بشه، اما دچار بن‌بست نمیشه. برای خاطر اینکه عناصر هدایتگر و قدرت آفرین و راهنما در بسیج اونقدر هست که بتوانه همه این نقاط ضعف رو برطرف کنه یا تبدیل کنه به نقاط قوت.
بیشک خدمتی صورت نمی گیرد مگر پدید آورندگان معرفت عمیق از آن پیدا کنند. پویایی و نشاط بسیج در کشور ثمره تلاش و کوششی است که توسط بسیجیان مخلص به منصه ظهور می رسد. بسیج مظهر اقتدار و اراده ملی میهن اسلامی است و بسیجی تاجدار این قدرت و اراده است.
مقرنس ماه و اختر بین و گاه و جاه برتر بین و گردون را به زیور بین و گیتی را از ایدر بین. در آفاق مقدس روی دلبر بین و ماه هفت کشور بین و حسن مهر خاور بین و مینو را برابر بین. بر این طاق مقرنس کیست میدانی؟ مؤسس کیست میدانی؟ نگارینا مدرس کیست میدانی؟ انیس ما و مونس میر مجلس کیست میدانی؟ چون این نقض آفرید گنبد گردون مهندس کیست میدانی؟ مهندس کیست میدانی؟ مهندس آن که خویی ایزدی دارد، براحت از ستمجویی بدی دارد، علی آسا سرشت احمدی دارد، جواز مهد دیوی و ددی دارد، مهندس آن که یار است آفرینش را، چو فکر و فن بهار است آفرینش را، مهندس آن که خویی ایزدی دارد، براحت از ستمجویی بدی دارد، علی آسا سرشت احمدی دارد، جواز مهد دیوی و ددی دارد، مهندس آن که یار است آفرینش را، چو فکر و فن بهار است آفرینش را، مهندس آن که یار است آفرینش را، چو فکر و فن بهار است آفرینش را. بسیج هفت خان آفرینش، آفرینش جو، نیاز آستان اهل بینش، اهل بینش جو، به سیر وادی اول تشکل کن، پی فرهنگ و هنگ دین توکل کن، به قدسی تر دفاع و سیر هامونها، شکسته پل بر آتش رانده در خونها، به سوم تجربت را بهره ره کن، به چارم انجمن از اختر و مه کن، به پنجم هم گنان همدل و دین را، سلایی ده به تبلیغ آیین را، به معماران عمران پیش زم کن زمره فن را، به فن آموز کشت و صنعت آگاهان معدن را. به معنی سایه سگلگون مهر و رخش باران ما،
زهی از زمره یاران، زهی با زمره یاران ما،
زهی از زمره یاران، زهی با زمره یاران ما،
زهی از زمره
حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از شمال.
اولین سالگرد مجاهد عرصه علم و پیشرفت، شهید والا مقام دکتر محسن فخریزاده، جمعه 5 آذر ماه از ساعت 14:30 لغایت 16:30 آستان مقدس امامزاده صالح علیه السلام.
عاشورا هنوز نگذشته است و کاروان کربلا هنوز در راه است، و اگر تو را هوس کربلا است، بسم الله.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 4:30 بامداد از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می‌کنیم به برنامه